دو بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در 22 مرداد ماه 1400، اون هم در جمعه‌ای که تعطیله. اگر در کنار خانواده هستید، در جمع دوستان هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، که خیلی خوشحالیم و خرسند و از طرفی امیدواریم که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید، به ویژه در این روزهایی که بسیار کرونا بحران خیز ظاهر شده در بیشتر نقاط ایران و خبرهای ناخوشایندی هر روز میرسه، از تعداد مبتلایان گرفته تا کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست میدن. جدای از اینکه حالا رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید جدی باشه، در این مجله سعی میکنیم که هم اخبار کرونایی رو نگاهی بهش داشته باشیم و همین که برای شما بگیم گره کار کجاست، چرا امروز وضعیت ایران اینطور بحرانی شده، از یک نگاه منطقی و علمی و خبری. اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ آنچه که در این مجله خواهید شنید، که به کشور همسایه ایران افغانستان هم باید سری بزنیم که اوضاع هم در اونجا بحرانی هست، خبرها رو پی بگیریم با همکارم نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنونم محمد. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. و در اولین خبر، در شبانه روز گذشته قندهار و هرات دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان به تصرف جنگجویان طالبان درآمدند. پیش از این در روز پنجشنبه نیز شهر غزنی و چند شهر دیگر به تصرف طالبان درآمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیرکل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داد و گفت حمله به کابل پیامدهای فاجعه باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده است. همچنین مذاکرات دیپلماتیک در قطر به نتیجه نرسیده و طالبان از پذیرش آتش بس خودداری کرده است. در همین راستا آمریکا و بریتانیا برای تخلیه کارکنان سفارتخانه های خود در کابل چند هزار نیروی نظامی به افغانستان اعزام کردند. با سقوط دو شهر کلیدی قندهار و هرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد استعفا را رد کرد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه در ولایت هلمند در روز جمعه خبر دادند. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد گفت کس دیگری نمی‌تواند، به گفته وی، برای مردم زعیم تعیین کند. در ساعات گذشته گزارش‌های درباره درخواست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از اشرف غنی برای استعفا منتشر شده بود، ولی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان تقاضای استعفا نکرده و این شایعات نادرست است. این در حالی است که روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود که شرط گروه طالبان برای ادامه دادن گفتگوهای صلح این است که اشرف غنی از قدرت کنار برود. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته است از آمار روزانه کرونا حدود نصف آن مربوط به تهران است. این مسئول در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد که به خاطر میزان زیاد فوتی‌ها در پایتخت، فشار زیادی بر پرسنل بهشت زهرا وارد شده است. او تصریح کرد اگر این آمار همچنان رو به افزایش باشد، ممکن است گرفتاری و مشکلاتی را برای بهشت زهرا در پی داشته باشد. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جانباختگان کووید 19 را 568 نفر و شمار موارد جدید طی 24 ساعت گذشته را 39,000 نفر اعلام کرده است. آمارهای جدید روزانه وزارت بهداشت روز پنجشنبه در حالی منتشر شد که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، یک روز پیشتر از پنهانکاری‌های دراز مدت در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته بود. فرمانده انتظامی استان فارس روز پنجشنبه از آوارگی و نجات حدود 480 مهاجر در کوههای لارستان این استان خبر داد که به صورت خانوادگی وارد ایران شدند. این فرماندهی بدون نام بردن از کشور مبدأ مهاجر گفت قاچاقچیان این افراد را در پی تحولات منطقه‌ای در مرزهای شرقی و هجوم پناهندگان غیرمجاز در کوههای صعب العبور لارستان رها کرده بودند. با اوجگیری درگیری‌ها در افغانستان و آواره شدن ده‌ها هزار نفر از اهالی آن کشور، شمار زیادی از افغان‌ها در حال مهاجرتی دشوار از طریق ایران به اروپا هستند.
خبرهای تازه رو شنیدید از نسرین افشار، همکار البته دیگه نمیشه گفت تازه، ولی خب به هر حال هنوز تازه است. تازه ما در رادیو فردا در مجله نیمروزی، میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله نیمروزی جمشید زند و کارگردان فنیش علی شیبانی است و با هم میریم که بشنویم شنیدنی های مجله نیمروزی این جمعه رو. قصه پرغصه کرونا در ایران، ظرفیت تکمیل شده بیمارستان‌ها، تعداد روبه افزایش بیماران و خیز پنجمی که حتی داروخانه ها را هم درگیر کرده است، خواهید شنید از مهرداد میردامادی بیشتر. به افغانستان سری میزنیم. هلمند، هرات، قندهار هم به دست طالبان افتاد و در شرایطی که یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران طالبان را امارت اسلامی نامید. همراه میشویم با کاردار فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در تهران و همچنین یک تحلیلگر مسائل امنیتی افغانستان در لندن. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای راه اون چیزی رو که باید بریم سراغش و همه شما دغدغتون هست و توی ایران داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنید و روزانه خبرهایی میرسه که بسیاری از حتی ماهایی که خارج از ایران هم هستیم، بستگانی در داخل ایران داریم، رو نگران میکنه، یعنی اون هم کروناست و هر لحظه خب بیمه این میره که کسی مبتلا بشه و در این شرایطه که جامعه هم همچنان درگیر این هست که به هر حال بتونه واکسن رو دریافت کنه و خب میدونیم که واکسیناسیون پیش میره اما بعضن به کندی، نه مثل جاهای دیگه، حالا مسائل مختلف خودش رو داره. اما آخرین خبرها رو درباره همه آنچه که درباره کرونا باید بدونیم تا این لحظه، با توجه به اینکه دیروز روزی بود که 568 نفر اگر اشتباه نکنم جان خودشون رو از دست دادن در ایران بر اثر کرونا و این یک رکورد میشه گفت هنوز هست. بشنویم از مهرداد میردامادی.
ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد و واردات واکسن همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته است. این ادعا و این سخنان یک روز پس از آن ابراز می شود که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت همگیری کرونا در ایران را قرمز تیره و سیاه خوانده و وزیر مربوطه هم از قتلگاه کرونا سخن گفته است. در این میان اما هیچ مقامی مسئولیت وضع موجود را نمیپذیرد و از کوتاهی‌ها نمیگوید. از رهبر جمهوری اسلامی تا مقام ریاست جمهوری تا وزیر و مقام‌های ریز و درشت در ستاد ملی مبارزه با کرونا، در خیز جدید همگیری کرونا در ایران رکوردزنی‌های پیاپی در موارد ابتلا و جان باختن از بیماری کووید 19 ادامه دارد. تقریبا در هیچ بیمارستانی در کشور تخت خالی پیدا نمی شود. کمبود تجهیزات به سهمیه بندی سرم و آب مقطر رسیده، اما مسئولان بیشتر به توجیه عملکرد خود و لاپوشانی کمبودها و انداختن تقصیر به گردن دیگران مشغولند. در همین حال رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر به ایستا گفته است در مقایسه با موجهای قبلی میزان ورودی اطفال مبتلا به کرونا به بیمارستان دست کم دو برابر شده است. فرهاد چوبدار تصریح کرده که به نظر او در سویه دلتای ویروس کرونا تمایل به درگیری در سنین پایین‌تر مشاهده می‌شود. این فوق تخصص کودکان می‌گوید آخرین پروتکلی که کمیته کنترل عفونت بیمارستان کودکان این است که اگر بیماری با علائم سرماخوردگی یا اسهال و استفراغ مراجعه کرد کرونا تلقی شود مگر آنکه خلافش ثابت شود. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم در یک سخنرانی در مشهد به تاریخ پنجشنبه 21 مرداد ماه ضمن تمجید از اقدامات این وزارتخانه مدعی شد اگر کلینیک‌های سرپایی و بستری موقت‌ها را راه اندازی نمی‌کردیم تردید نکنید که حدود 200,000 تخت بیمارستانی کم می‌آوردیم. سعید نمکی که زمانی گفته بود کشورهای دیگر از مهار کرونا در ایران در حیرت هستند، اکنون از له شدن مدافعان سلامت زیر چرخ دنده‌ها سخن می‌گوید. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته اندکی بیش از 39,000 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 568 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مطابق آمار رسمی، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 96,124 نفر بوده است. کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگویند میزان واقعی مرگ‌های کرونایی دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. وزارت بهداشت اعلام کرده که در حال حاضر 336 شهر کشور در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس کرونا قرار دارند.
بله، شنیدید از مهرداد میردامادی آخرین اخبار کرونا رو. اما سوال اساسی جامعه تا الان این هست، شاید بارها شنیده باشید اما تکرار یک مسئله دلیل بر اهمیت اون مسئله میتونه باشه. بشنوید این بار از ماهان قفاری، پزشک در لندن، درباره این که چه میشد کرد که به اینجا نرسیم.
ما الان در وضعیتی هستیم که 50% از تستایی که در هفته گذشته تا کنون از افراد مبتلا گرفته میشه، 50% تستامون مثبته. یعنی ما تقریبا رسیدیم به ماکسیموم ظرفیتی که اصلا ما میتونیم تعداد مبتلایان رو بشناسیم. من فقط یک مقایسه بکنم با پیک های قبلی، ما در اوج پیک های قبلی شاید 20% تستامون مثبت میشد، یعنی یکی از هر 5 تا، ولی الان یکی از هر 2 تا. یعنی ما حداقل در شرایطی هستیم که 4 برابر تا 5 برابر حتی بنا به آمار رسمی داریم اطلاعات روزانه رو کم شماری میکنیم. و همونطور که تحقیقات ما و محققین دیگر هم نشون داده، ما تو پیک های قبلی هم 2.5 برابر حدوداً فوت رو دست کم شماری داشتیم روش و بسیار دور از انتظار هم نیست که طبعا حداقل در این پیک هم وضعیت مشابهی باشه و کم شماری بسیار قابل ملاحظه رو در آمار فوت هم داشته باشیم. واقعا متاسفانه وضعیت بسیار وخیمی هست و چشم انداز روشنی هم نداریم از هفته‌های آینده، چون که قرار نیست در واقع نه با واکسیناسیون شما در یک یا دو هفته میتونید تاثیر هنگفت و قابل ملاحظه ببینید، نه کنترل معناداری داره صورت میگیره برای جلوگیری از آمار ابتلای روزانه در ایران. علت اینکه ما در یک همچین پیک مهلکی هستیم دقیقاً دلیلش عدم واکسیناسیون گسترده هستش. ما در کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای حتی همجوار که واکسیناسیون گسترده داشتن، بالای 50% جامعهشون رو حداقل واکسینه کردن، اونطوری که ایران داره دلتا رو تجربه میکنه به هیچ وجه اونطوری نیستش که این کشورهای واکسیناسیون خوب دارن تجربهش میکنن. من به چندین کشور اشاره میکنم که الان مثل بریتانیا در واقع با آمار بالای واکسیناسیون پیک دلتا رو بسیار خفیف‌تر دارن تجربه میکنن، با میزان مرگ شاید 1/10 اونچه که در پیک های قبل داشتن. و این مزیت واکسیناسیون آمار رسمی در ایران رو اگه ما نگاهی بندازیم از حدود 40 روز پیش که این پیک فعلی در واقع جرقه خورد، ما شاید به طور متوسط به طور رسمی روزانه 300 فوت داشتیم و در 40 روز یه چیزی نزدیک به 12,000 فوت رو میده. یعنی یک ترجمه، اگر بخوایم اگر تاثیر واکسن رو روی این بسنجیم، ما بعد عملاً 120 فوت در این پیک به صورت آمار رسمی می‌بینیم. و باز همونطور که گفتم، ما می‌دونیم این یک کم شماری ضریب 2-3 برابری هم داره، یعنی عملا شاید 25,000 نفر تا 40,000 نفر در این پیک ممکنه جون خودشون رو از دست بدن، در حالی که به مراتب میتونست مهلک بار بودن این پیک کم بشه اگر ما واکسیناسیون گسترده بدیم. تازه این با فرض اینه که ما هیچ اقدام معنادار دیگه‌ای هم مبنی بر قرنطینه و بستن مشاغل یا حداقل اینکه مراسم محرم رو برگزار نکنیم که به گستره بیماری در کشور وسیع‌تر نشه رو انجام ندیم، هیچ کار دیگه نکنیم، حداقل با واکسیناسیون یک همچین کاهش معنادار فوتی رو میتونستیم شاهد باشیم که عملا رخ نداده.
ماهان قفاری پزشک در لندن بود. اما یک دستوری اومد از جانب حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سپاه‌های استانی و گفته بود که تا حد امکان اجازه ندهید مردم جا به جا شوند. در این باره نقطه نظری رو بشنوید از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس.
سپاه پاسداران همدست آقای خامنه‌ای است در این فاجعه‌ای که به وجود اومده. رسانه‌های سپاه بوهای تبلیغاتی تئوری‌های آقای خامنه‌ای بودن و در کنار دولت روحانی، شخص روحانی هم مؤثر بود، کسی که اقتصاد رو بر جان آدمیزاد ترجیح داد. یاد داریم حدود یک سال و نیم بیشتر آقای خامنه‌ای همین دستور داده بود که نیروهای مسلح قرارگاه درست کنن، جلو تردد مردم رو بگیرن. رئیس ستاد مشترک اومد یه سخنرانی کرد و یه وعده وعیدی داد رفت. این رو هم من در ردیف همون میبینم. ما از آقای سلامه انتظار نداریم جلو تردد مردم رو بگیره و خودش هم میدونه دروغ میگه. اینها فقط جلوی این که اعضای سپاه و بسیج دسته عزاداری رو نندازن، جلو همین رو بگیرن کافی است. این که مجالس عروسی و اعضا همچنان برقرار هست، اینها مشکل سازه که دولت روحانی و سپاه پاسداران خودشون درش مؤثر هستن. همین اخیرا هم 14 نفر نواندیشان دینی بیانیه دادن، هشدار دادن. آقای دکتر سروش با ادبیات همین متدینین سنتی گفت که عزاداری محرم مستحب و حفظ جان آدمیزاد واجبه. خب اینها آقای خامنه‌ای میگه که این کشور احتیاج داره، برکت داره این مراسمو. بنابراین معلومه که دروغ میگن و دارن گزارش کار میدن. اما اگر ریشه‌ای تر نگاه کنیم، روند ماجرا رو ببینیم، اساسا اینها باهایی ندادن. یعنی ابتدا انکار کردن، بعد آمدن گفتن توطئه است، این برای ژن ایرانی ساخته شده، بعد گفتن چیز مهمی نیست، با دعا خوندن رفع میشه، بعد گفتن واکسن وارد نشه آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی. حالا خداشون واکسن زدن، خودی ها جانشون نجات پیدا کرده، غیر خودی ها مثلا آدمیزاد نیستن. ببینید در خیلی از کشورهای حتی سرمایه داری که سود ملاک است، وقتی جان آدمیزاد به میان میاد سود حاشیه میشه. اینا حتی از واکسن‌های اهدایی که کشورهای دیگه دادن، الان ژاپن داده، در سر از بازار آزاد در آورده. یعنی از جان آدمیزاد هم اینها سوداگرانه استفاده میکنن و این بر میگرده به یه فرهنگ عمیق‌تری که در اینا هست، فرهنگی که سوریه از خوزستان مهمتر هست. جان آدمیزاد مخالفین رو بکشیم، حجامت کردیم انقلاب خونش صاف بشه و اساسا غیر خودی ها شهروند درجه دوم هستن. اخیراً آقای حسام مظاهری یکی از افراد فرهنگی خوشفکر اصولگرا مقاله‌ای نوشته بود و از فرقه ملایی نابرده بود. اینا تبدیل به یه فرقه شدن، سبک زندگی خودشون دارن، عقاید خودشون رو دارن، حساسیت خودشون رو دارن. از دید این فرقه غیر خودی ها اساسا آدمیزاد نیستن.
بله، شنیدید صحبت های رضا علیجانی رو، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس رو، در ارتباط با صحبت‌های حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در صحبت‌های خودش در ارتباط با وضعیت کرونایی گفته بود که سپاه‌های استانی تا حد امکان اجازه ندهند که مردم جابجا بشن. در این باره شما اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. یه مقدار وقت این مجله چون خیلی فشرده است، اجازه بدید که مجله رو ادامه بدیم. یک توقف کوتاهی می‌کنیم، یک نفسی تازه می‌کنیم و برمیگردیم با موضوع افغانستان در کنار شما خواهیم بود و آخرین تحلیل‌ها درباره کشور همسایه ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
همونطوری که در خبرها هم شنیدید، وضعیت افغانستان به طور کل بحرانیه و اینگونه نیست که طالبان فقط روزانه پیشروی بکنه، بلکه ساعت به ساعت طالبان داره به پیشروی خودش ادامه میده. هلمند، هرات، قندهار در دست طالبان هست و به نوعی میشه گفت که کابل داره به محاصره در میاد. اما همچنان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت‌هایی رو کرده و گفته که تا زمانی که مردم افغانستان بخوان او باقی میمونه. به نوعی میشه گفت واکنشی بوده به صحبت‌های عمران خان رئیس جمهور همکارانم دلو میبخشید عمران خان نخست وزیر پاکستان که مسائل رو مطرح کرده بود درباره اینکه طالبان حاضر نیستند با در اصل اشرف غنی پای یک میز بشینن و به مذاکرات خودشون ادامه بدن. از دیگر سو مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم یکی از دستیاران وزیر خارجه ایران رسول موسوی صحبت‌هایی رو مطرح کرد و از گروه طالبان به عنوان امارت اسلامی یاد کرد که بسیاری رو در بین افغان‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی براشفت. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و همچنین کاردار فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم و مسائل رو از دید دیگری بهش نگاه کنیم. آقای جعفریان بهتون سلام میکنم. مایلم اول از همین نکته شروع کنم که نوعی که الان صحبت شده یا وزارت خارجه در صحبت‌های خودش به ویژه رسول موسوی دستیار وزیر خارجه ایران از طالبان به عنوان امارت اسلامی یاد کرده، این تا چند اندازه آیا با سیاست‌های جمهوری اسلامی همخونی داره؟ یعنی به نوعی جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده که پذیرای طالبان باشه و داره از اونها استقبال میکنه، با توجه به اینکه چند وقت پیش هم ما شاهد این بودیم که طالبان سفری به ایران داشتن و یک نشستی برگزار شد که نتیجه خاصی هم از اون نشست اونطور که به نظر میاد حاصل نشدش. همکارانم به من میگن که ارتباط ما با آقای جعفریان قطع شده. تا همکاران من ارتباط ما رو با آقای جعفریان برقرار کنن، من یک اشاره‌ای بکنم که همونطوری که در خبرها هم اگر تازه به جمع ما پیوستید و پیش از این دنبال نکردید خبرهای مربوط به افغانستان رو، حتما مطلع هستید که طالبان تونسته هرات، قندهار و هلمند رو به تصرف خودش در بیاره و اینطور که به نظر میاد وضعیت داره به گونه‌ای پیش میره که در اصل کابل پایتخت به محاصره در بیاد، هرچند که مقام‌های افغان همچنان دارن تلاش میکنند با سفرهای کشورهای مختلف رایزنی هایی رو انجام بدن در خود خاک افغانستان و این حاصل این رایزنی ها به این گونه داره پیش میره که گویا اونها مایل هستند که کمک هایی رو بگیرن از کشورهای مختلف تا بتونن وضعیت رو کنترل کنند و آنچه که صحبت میشه بازگشت به مذاکرات هستش. تا ارتباط ما با آقای جعفریان برقرار بشه میریم به لندن، جایی که ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در اونجا حضور داره، تا مسائل رو با آقای آریا پی بگیریم. آقای آریا بهتون سلام میکنم. اون گونه که به نظر میاد به نوعی دولت در برابر طالبان به طور ویژه کار خاصی رو نتونسته تا الان انجام بده و صحبت هایی هم که آقای غنی میکنه درباره این که تا موقعی که مردم افغانستان بخوان اون ادامه میده به هر حال ریاست جمهوری این کشور، به نوعی به نظر میرسه که یک صحبت های رتوریکه تا صحبت هایی که با واقعیت موجودی که داره اتفاق میفته در افغانستان همخونی داشته باشه.
با عرض سلام، بله متاسفانه چنین است. ما در هفته اخیر شاهد این بودیم که هیچ نوع انگیزه‌ای در صفوف نیروهای دولتی وجود نداشت برای جنگیدن. روحیه‌شون کاملا پایین آمده بود، از دست رفته بود، رهبری اصلا وجود نداشت که مسئولیت این برمیگرده به شخص آقای غنی. مسئولیت و رهبری در بین صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی هم که به شکل درستش اصلا وجود نداشت و این برداشت ایجاد شده بود که حالا به هر حال همه جامعه جهانی دیگه تصمیم گرفتن که همه چیز رو تحویل بدن دو دسته به طالبان، پس ما چرا بجنگیم؟ در عمل خب این برداشت ایجاد شده بود، ولی خب طبیعتاً واقعیت طور دیگری بود. واقعیت این بود که نحوه خروج خیلی سوء مدیریت شد، نحوه خروج نیروهای بین‌المللی و همچنین نحوه پروسه مذاکره با طالبان در دو سال گذشته که از بدترین نوع خودش بود در واقع، که باعث شد طالبان مشروعیت پیدا بکنن و روحیه مردم، روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی پایین بیاد.
آقای آریا، سالهای پیش صحبت از این شده بود به هر حال اینکه وضعیت در افغانستان به چه صورتیه، هم تا من مقاله‌ای رو دیدم در روزنامه کریستین ساینس مانیتور و در اونجا هم اشاره شده بود به حالا شرایط خاصی که افغانستان داره و اوضاع به نوعی شکننده است. الان وضعیتی که پیش اومده تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نوع برخورد و رویکردی که به ویژه از دولت آقای ترامپ شروع شد و حالا آقای بایدن به نوعی اجرا کننده آن چه بود که تصمیم گرفته شده بود درست بوده در اینکه اونها خارج بشن از افغانستان؟ چون در شرایط کنونی گاهی اوقات اینطور صحبت میشه که این اقدام درستی بوده.
ببینید در اصل تصمیم که اینا خارج بشن و حضورشان واقعا به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونه تغییر عمده در افغانستان ایجاد بکنه، در اون شکی نیست، اون تصمیمشون درست بود، ولی اشتباه در نحوه خروج بود که خیلی شتاب زده بود، غیر مسئولانه بود و همچنین اشتباه بزرگتر طوری که من در ابتدا صحبتم اشاره کردم نحوه مذاکره با طالبان بود که دولت افغانستان رو در واقع دور زده بودن، اصلا دخیل نبود، در سهم نبود در این پروسه و این باعث شد که واقعا طالبان در موضع خیلی بدتر قرار بگیرن، مشروعیت بین المللی داده بشه به آنها و اکنون هم امیدی دیگر به خیزش های مردمی نیست. تا چند روز پیش تا حدودی بود، به اندازه به سرعتی الان داره پیشرفت طالبان صورت میگیره که واقعا شگفت انگیز خیلی و فعلا تنها امیدی که دولت افغانستان میتونه داشته باشه برای ایجاد تغییر اینه که خب آمریکایی‌ها و ناتو اینا تصمیم بگیرن که دوباره نیرو بفرستن و افغانستان تا اینکه این بالانس رو، این توازن رو در واقع عوض بکنن، یعنی این توازن جدید ایجاد بکنن بین نیروهای دولتی، بین قدرت دولت و طالبان و این نیروهایی هم که الان تصمیم گرفته شده که بفرستن 3000 نیرو توسط آمریکا، 600 سرباز توسط بریتانیا که هدف اصلیش اینه که سفارتخانه ها رو در واقع اتباعشون رو و نیروهاشون رو از اینجا خارج بکنن. ولی خب گمان زنی های هم هست که اینا شاید اینا رو نگه دارن برای مدتی تا اینکه فشار بیارن روی طالبان تا یک توازن جدید ایجاد بشه، تا اینکه اینا وادار بشن به مذاکره و مصالحه و یک نوع حکومت مصالحه ملی به وجود بیاد. ولان فشار هم روی آقای غنی زیاده که استعفا بده، به هر حال اینا هم رسما هستن.
خب اگر استعفا بده آقای غنی به نوعی دیگه کلا میشه گفت که دولت سقوط میکنه در اون شرایط، چون به ظاهر ثباتی وجود نداره.
بله اگر در شرایط فعلی استعفا بده طبیعتا این کمک میکنه به سقوط دولت، ولی اگر از یک طرف فشار بیاد، هم فشار نظامی و هم فشار سیاسی و دیپلماتیک روی طالبان و بعد همزمان آقای غنی رو وادار بکنن به استعفا و به عنوان یکی از امتیازاتی که مثلا بدن به طالبان که شما بیاد به میز مذاکره، در اون صورت میتونه وضع بهتر بشه. ولی اگر فشار روی طالبان نیاد، طالبان الان دیگه هیچ نوع احساس فشاری ندارن، هیچ نوع مانعی سر راهشون نیست، تا دو سه روز دیگه ممکنه ما شاهد سقوط ولایت دیگری باشیم. در چنین شرایطی آره استعفا چیزی بی‌معنی خواهد بود.
خیلی کوتاه فقط در یک دقیقه اگر پاسخ بدید به این سوال که نام بردن امارت اسلامی از طالبان توسط دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو چگونه میشه تحلیل کرد به نظر شما؟
خب ببینید الان شرایط کشورهای همسایه در صورت طالبان و افغانستان خیلی فرق کرده تا 20 سال 25 سال قبل، تا مثلا دور اول طالبان که بر سر قدرت بودن. الان تقریبا همه به استثنای هند به نوعی رابطه دارن با طالبان و از نظر ایران شک میکنه که به طالبان گفته که ببینید ما دو دشمن مشترک داریم، یکی داعش یکم امریکا، ما باید که از شر اینها با هم در کنار هم باشیم و خودمون رو خلاص کنیم و از این جهت امتیازات داده به طالبان، امتیازات گرفته. خب من جمله مثلا این بوده که شما روی شیعیان افغانستان فشار کمتر بیارید و باعث آزار و اذیت اینها نشید. خب اینا به هر حال بر اساس این گمان از اینها بر اساس منابع ثانویه هست، تو صدر رسمی ما اعلامیه رسمی در این تو طالبان نداشتیم.
بله سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، آقای ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن، که نگاهی داشتیم به آخرین اخبار در ارتباط با کشور همسایه ایران که این روزها وضعیت بسیار بحرانی داره و شرایطش چندان شرایط خوشایندی نیست. اگر شهروندان افغان شنونده این برنامه مجله نیمروزی هستن، نظری دارند، دیدگاهی دارند و حتی شهروندان ایرانی نظری دارند درباره اوضاعی که در افغانستان حاکم، صحبت‌هایی که یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و از گروه طالبان به عنوان امارت اسلامی نام برده، میتونن با ما در میون بگذارن. 2342-0221-12-21-13 چند پیام تلفنی رو خیلی کوتاه بشنویم.
علی خامنه ای ضمن حمایت از برگزاری عزاداری های محرم فرمودند که در مورد لزوم تعطیلی یا عدم تعطیلی اظهار نظر نمی کنم چون مسئله تخصصی است. اون موقع که شما اظهار نظر که چه از کنم دستور فرمودید که واکسن وارد نشه، آیا در تخصص شما بود اونجا که همچون دستوری رو دادی، یا اینکه فقط میخواستید روزانه 1000 نفر حداقل از مردم ایران رو بکشتن بدید؟
بله، فرصت چندانی نداریم که بقیه پیام‌های تلفنی رو بشنویم. یک پیام تلفنی شنیدیم درباره اوضاع کرونا ایران، ولی در مورد مسائل مختلف میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در میون بگذارید. با توجه به وقت محدودی که داریم سعی میکنیم پوشش بدیم. متاسفانه ارتباط ما با محمد حسین جعفریان برقرار نشد که نظر و دیدگاه ایشون رو هم داشته باشیم. اگر در بخش‌های بعدی فرصتی شد حتما خواهیم شنید با هم نظر ایشون رو. روزتون خوش.